بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یکی از کلماتی که جاذبه خاصی دارد در میان همه افراد و همه ملل متمدن و چیزفهم، و نه تنها جاذبه دارد بلکه حاله ای از قدس و نورانیت دور این کلمه را گرفته است، کلمه شهید است. شهید برای یک انسانی که از دنیا می رود بزرگترین افتخار این است که این عنوان مقدس، یعنی واقعا اون مردی باشد شهید، و این کلمه هم در باره او به صحت و درستی استعمال بشود. ما خیلی عناوین دیگر داریم که اینها همه عناوین افتخار آمیز است. عنوان عالم یک عنوان افتخار آمیز است. کلمه دکتر در میان ما یک کلمه افتخار آمیز است. کلمه مهندس از همین قبیل، کلمه فیلسوف از همین قبیل، کلمات نظامی از قبیل سرتیپ، سرلشکر، سپهبد، همه اینها از این قبیل، همه کلماتی است که انسانهایی با داشتن این تیترها و با داشتن این عناوین افتخار میکنند به خود. ولی مسلم در میان همه تیترهایی که به انسانها برای انسانها تعیین می شود، هیچ تیتری و هیچ کلمه ای مانند کلمه شهید که البته این قهرن بعد از مردن شهر به او اطلاق می شود، افتخار آمیز نیست، به این اندازه تقدس ندارد، به این اندازه افراد دیگر در مقابل او خضوع نمی کنند. چرا؟ علتش چی؟ برای این است که انسان تا هر اندازه که به خودش و شخص خودش وابسته است، دیگران با او احساس بیگانگی می کنند. من تا وقتی که برای خودم هستم، برای خودم قدم بر می دارم، برای خودم فعالیت می کنم، برای خودم کار می کنم، در چهار دیوار انانیت و منیت خودم هستم، همه چیز را برای خودم می خواهم. طبعا چنین است و باید هم چنین باشد. شما نسبت به من کوچکترین احساساتی نخواهید داشت. مثل این هست که میگن آقا فلانی ببین خیلی ثروتمند است. شما میخوید ثروت داره مال خودش، برای خودش، به من چه که اون ثروتمند است؟ و حقم دارید بگید به من چه. اینجا جای به من چه گفتن است. فلان کس خیلی خوش اندام است. شما میگید به من چه که خیلی خوش اندام است. و خوش اندام برای خودش خوش اندام است. فلان کسی دیگر خیلی جون میکنه، فعالیت میکنه برای تحصیل درآمد، به من چی؟ بکنه برای خودت، به من چه؟ ولی انسان ها به هر اندازه که از خود و خودیت بیرون بیان، این انانیت، این ملیت در وجودشون در هم شکسته بشود. نه به معنی این که نابود بشن، نیست بشن، نباشن، او که بی‌خاصیت میشود. باشند ولی نه برای خود، برای دیگران. فکر کنند و بیاندیشند برای دیگران. احساسات شدید و تون داشته باشند برای دیگران. شاد باشند برای دیگران. محزون باشند برای دیگران. بگریند برای دیگران. بخندند برای دیگران. و اون که اساساً در یادشون نباشد و در فکر او نباشند، خودشون باشند. سر را به قول اون شاعر بهر عزیزون بخواهند، از بدبختی دیگران رنج ببرند. اینجور انسانها هستند که در نظر انسانهای دیگر معززند، محترمند، مقدسند. افراد دیگر میخوان خودشون را صدای این گونه افراد بکنند. ما این دینیم قرآن کریم درباره رسول اکرم از جمله اینجور میفرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبری از جنس خود شما بشر و از میان خود شما مردم برای شما مبعوث شد با این مشخصات. بدبختی های شما، عنت های شما، رنج های شما، مشقت های شما، بیچارگی های شما که شما خودتون حس نمی کنید، او از اونها رنج می برد. او از بدبختی شما رنج می برد. حریصون علیکم، حرص می ورزد برای خوشبخت کردن شما. نسبت به مؤمنین مهربان است، عطوف است. این دیگه لازم نیست به انسان بیان درسشو بگن. همینقدر که انسان کسی رو اینجور شناخت، نمیتواند هدایی او نباشد، نمیتواند محبت او در دلش نباشد. اون که مال انسانیت است، انسانیت هم مال او. اون که مال خودش است، خودش مال خودش است. این است حساب کلی و قانون. چرا ما و شما وجود مقدس علی علیه السلام را این همه عزیز می داریم، این همه محترم می شماریم؟ چون وقتی که ما در زندگی علی مطالعه می کنیم، در سراسر زندگی علی می بینیم اون که در اونجا وجود ندارد، خود علی، خودیت علی، ملیت علی. علی برای بشریت هست، علی برای انسانیت هست. یه انسانی که عواطف او تا این اندازه رقیق باشد، تا این اندازه عرض کنم که برافروخته باشد، که با این که خلیفه وقت هست، در این حال به سخت‌ترین وضعی زندگی میکنند. اون شخص با قصدم به خانه علی وقت موقع نهارش مثلا بود یا شامش بود، بعد دیدم یه انبانی را آوردن، دیدم درش مهر کرده، مهر زده، مهر خودش زده که باز نشه. وقتی در باز کردن دیدم یه نانهای خشکی در آورد و با همون نانها تغذیه کرد. اون شخص بگه من نهیب زدم به اون کسانی که اونجا بودن، گفتم شما به این پیر مرد چرا ملاحظه نمی کنید؟ این پیر مرد را چرا چنین غذایی بهش میدید؟ بعد چیه بگه توی اینجا که درش مهر کردید؟ علی فرمود نه، من خودم درش مهر کردم، اینها دلشون با حال من میسوزه، بعد میان با این نان یک خورشی هم توان میکنن و من نمیخوام. چرا؟ فرمود آخر این البته در اینجا نیست، در کلام دیگر هست. فعوعدی تمیتانن و خودی بطونن غرقا و اکبادن هر را. آقا چطور هست؟ من نمیتونم خودم راضی کنم. من شکمم سیر باشد در اطرافم این همه شکمهای کنم. من به اون حد اقل احتیاج خودم قناعت میکنم. ولعل بالحجاز عبل یمامت من لا طمع له فی القرب. من در عراقم، من در کوفم، چه میدونم، شاید در اون دورترین نقاط کشورم، در حجاز، در یمامه، این سواحل خلیج فارس، در اینجا شاید افرادی باشن که همین یه قرص نانم گیرشون نمیاد. این است. این کجا؟ با اون انسانهایی که میخوان تمام دنیا رو برای خودشون جمع بکنن و همه انسانهای دیگر به شکل ابزار نگاه میکنن. قهرن نمیشه. خداوند اجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. ابراهیم اون وقتی که ذریه خودش رو به امر خدا در اون وادی بی آب و علف، وادی غیر ذی زرع به تعبیر قرآن، یعنی همین سرزمین امروز مکه، همین محل کعبه و مسجد الحرام، مسئله ای که خودش هم فلسفه شده نمیدونست چیه ولی امر خدا اطاعت میکنه، زنش رو با یه بچه کوچک در اینجا میگذارد، فقط به خدا می سپارد. رب اینی از سمت من ذریتی به بادن غیر زیزار اندبیتک المحرم. اما یک آینده بزرگ را پیشبینی می کند. میدونه یه کاری نیست که اینجا بگذار و برگرم از بین دارن. ربنا لیقیم الصلا، رسالتی اینها دارن باید انجام بدن. اجعل افئدتا من الناس تهدی الیهم. دلهای مردم را عاشق و علاقه مند این ذریه قرار بده. که امام فرمود نحن دعوت ابراهیم، ما هستیم اون دعوت ابراهیم، یعنی دعای ابراهیم درباره ما بود و مستجاب شد. به همین طور هم هست، معنای این که دلها را به سوی اینها متوجه کن، یعنی اینها جوری باشند، این ذریه من اونچنان صالح باشند، اونچنان برای خلق خدا باشند، اونچنان خالص باشند، اونچنان مخلص باشند که دلهای حق پرستان عاشق تشیفته آنان باشند. خب ای که بر تربت ما میگذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد. الان یک حدیث یادم افتاد، یه مقدارش یادم هست در اصلا عرض بکنم. یه روز پیغمبر اکرم آمد به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. غذای اونجا آماده بود، آماده کرد فاطمه زهرا، غذای ساده. پیغمبر اکرم با دخترش و نوه‌هاش و دامادش علی اونقدر کردن و خیلی خوشحال شد. خیلی یه روز خوشی بود برای پیغمبر. بعد پیغمبر اکرم نرفته بود، طبق عادتی که ایشان داشتن که زیاد عبادت می کردن، بعد از این مجلس اون رفتن گوشه اتاق مشغول عبادت شدن. لحظه مدتی عبادت کردن، چقدر دیگه من نمیدونم، ولی در همون حال حالت وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد، یعنی پیدا شد. اهل خانه دیدن که حال پیغمبر اکرم منقلب شد، بعد شروع کرد به گریستن. همه اسباب تعجبشون شد، مجلس این چنین مجلس سرور و خوشحالی، چرا پیغمبر میگرید؟ یه تعبیر عجیبی هست، در این خانه علی هست، زهرا هست، حسن هست، حسین هم هست، همین ها هستن. حشمت پیغمبر عجیب هست. علی علیه السلام با اون همه یگانگی میان پیغمبر، در این حال اون حشمت پیغمبر چیز دیگری بود. نوشتند که دارن از تعمید میفرماید که لم یجتر احد منا اهل البیت، هیچ کدام از ما اهل بیت به خود جرأت نداد از پیغمبر بپرسد یا رسول الله گریه به چه مناسبت. مگر بسید شاید به دلیل این که از همه کوچکتر بود. تفریز چهل سال ساله پنج ساله شش ساله من نمیدونم در همین حدود ها بیشتر نیست، چون حسین هفت سالش بیشتر است که پیغمبر از دنیا رفتند. حالا ببینید این طفل چقدر استاد است در این که عواطف پدر بزرگ را تحریک بکنند. فهمید که یک وضع جدیدی پیش آمده است، نیامد سوال بکنه که یا عبتا یا جدا قضیه از چه قرار است. یک تقدیری اندیشید که عواطف پیغمبر را اول تحریک بکند شدید، در سوالش بکند. نوشتن همین جوری که پیغمبر دو زانو رو به قبله نشسته بود، حسین این طفل کوچک آمد، پاهاش یک پاش گذاشت روی پای راست و گذاشت روی زانو چپ پیغمبر و پای چپش رو گذاشت روی زانو راست پیغمبر، روبروی پیغمبر ایستاد، این سر پیغمبر را به سینه‌اش چسبان، این چونش رو چسبان به سر پیغمبر، خود پیغمبر را محکم به بغل گرفت، در همون حالتی که هر پدری عواطفش به صد این بچه تحریک می شود، گرفت محکم در بغل چسبان. یا عبتا ما یکی بابا جون چرا گریه می کنیم؟ موسی الان جبرئیل بر من نازل شد و قضایایی از آینده شما برا شماها برای من بود، از شهادت های شما و از شهادت تو. فقط یه سوال بیشتر نکرد، پدر جان آیا قبرهای ما پهلوی یک دیگر خواهد بود؟ ما شهدا فرمود نه، هر کدام در یک جایی هست. بعد فرمود اما تو قبر تو مزار دوستانت خواهد، تا قیامت خواهند آمد اهل حق و به این تربت تو احترام خواهند. سرش نه شهید. این کلمه چرا این همه قداست دارد؟ چرا این همه خون شهید محترم است؟ برای این شهید به خون خودش ارزش میده، خیلی خونها ریخته میشنن، دوتا با هم دیگه ساوکشی میکنن، خونشون میریزه تموم میشه، ولو ارزشی ندن. شهید خودش رو در راه حقیقت صدا میکنن، در راه دین صدا میکنن، در راه سعادت بشریت صدا میکنن، در راه مبارزه با ستمکاران صدا میکنن. اینه که ببینیم ما هر قطره از قطرات خون او یک دنیا ارزش پیدا می کند، اونچنان ارزش پیدا می کند که به ما می کنن آقا اگر می خواهید نماز بخوانی بر هر خاکی می تونید سجده بکنی و بر هر سنگی می تونید سجده بکنی، اما در میان خاکهای دنیا یه خاک هست که ارزش سجده بر اون خاک از هر خاک دیگر بیشتر است، و اون خاک کربلای حسین. چرا؟ چون روی این خاک خون شهید ریخت، و الا خاک کربلا سر زمین کربلا از نظر به اسلام معرفت الارضی که با زمین های دیگر فرق نمی کند، ارزشش را از حسین ابن علی دریافت کرده، از حسین ابن علی دریافت. شهدا البته به یک درجه نیستند، شهدا درجاتی دارند، مراتبی دارند. از چه نظر؟ از دو نظر. به هر درجه که ایمان شهید قوی‌تر و نیرومندتر است، به هر درجه که هدف خودش رو بهتر میشناسد و بهتر و بیشتر ایمان دارد، این یکی، و به هر درجه که بیشتر فداکاری کرده باشند. یه وقت انسان فقط جانش رو فدا می کند، یه وقت مالش هم علاوه، یه وقت فرزندش هم علاوه می شود، یکی دو تا برادرش هم علاوه می شود، بستگانش علاوه می شود. یه شهیدیش مثل حسین ابن علی، شهید پاک باخته که دیگه چیزی باقی نمی گذارد. از نظر درجه ایمان با این که این 72 نفر که در کربلا بودن، اینها نخبه هستن در جهان، در جهان نخبه هستن. خود امام حسین هم فرمود که من اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم، یعنی حتی اصحاب پیغمبر که در بدر احد بودن به پایه اصحاب من نمیرن. در این حال امام سجاد فرمود اینها همه در یک درجه نیست، فرمود یه عده در میانی اینها بودن سر در حدود نیمی از اصحاب ابا عبد الله، نیمی از اینها بودن که هرچه که ساعت شهادت و مرگ نزدیک تر می شد بر عشق اینها، بر شوق اینها، بر ولع اینها افزوده می شد و چهره های اینها برافروخته‌تر می شد. امام صادق فرمود سوره والفجر را در نمازهای واجب، نمازهای مستحب بخوانید. اون سوره سوره حسین ابن علی علیه السلام است. عرض کردن آقا به چه مناسبت سوره حسین است؟ فرمود آیات آخرش می‌بینید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی ای روح آرام و مطمئن و قابرجا، ای اون که مانند کوه اون مسائلی که سختی‌ها و شدائدی که بر تو وارد شد که کوه را از جا می‌کند، شکستی مانند حسین مقدار نفس مطمئن. این که شهادت، شهادت دوست هست، شهادت دشمن هم عرض بکنه. خیلی اینها عجیب است. مردی از اصحاب عمر سعد، یعنی از این ناظرها بوده، چون لشکریانش هم شاید نبوده، از این مردمی که اگر فرزند بیاری باطل نمیرن ولی حق رم حاضر نیستن حمایت کنن. این میگوید که اون لحظات آخر حسین ابن علی که بود به حضرت افتاده بود توی اون تختی زمین کربلا که اسمشو گذاشتن گودال قدرگاه، رفتم پیش عمر سعد و گفتم که پسر سعد میدونه دیگه کار حسین تمام است، من از تو اجازه میخوام، به من اجازه بده درم این لحظه آخر آب ببرم و این مرد با لب تشنه از دنیا نرم. مانعی ندارم، حالا میخوای این کار بکن مانعی ندارم. میگه رفتم یک جلسی تهیه کردم و آبی و پس متاسفانه نزدیک که رسیدم دیدم اون لعین ازل و عبد آمد بیرون، چشمم افتاد دیدم سر مقدس حسین ابن علی. جمله این از آیون میگه لقد شغلنی نور و وجهی عن الفطرة فی قتله، درخشندگی چهرش اون چنان من مجذوب کرد فراموش کردم از فطرة فی قتله. لقد شغلنی نور و وجهی عن الفطرة فی قتله، وقتی هست که لقب سید شهدا پیدا می کنم، سالار شهیدان، برادت دیگه ندارد در میان همه شهیدان عالم. شهید، سیفر شهید میان همه سیفرهای عالم برادت ندارد، به امام حسین در میان همه شهیدان عالم برادت ندارد. این است که سید شهدا، سالار شهیدان، پرور شهیدان. قبلا این لقب مال عموی پیغمبر جناب حمزه بن عبدالمطلب بود، اون هم بسیار مرد بزرگواری، حجاج محترمی که مشرف شدن در مدینه به احد تشرف پیدا کردن و قبر مقدس این مرد بزرگ را زیارت کردن. این عموی پیغمبر است و در احد شهید شد. بعد از قائله جنگ فرمود از عموی حمزه خبری بیاورید و کسانی که رفتند، چون اینقدر وضع حمزه دل خراش بود که نخواستند به پیغمبر اکرم خبر بدن، هر کدام که رفتند از خبر دادن پس را رفتند، چون اون هند جگرخواره مادر بزرگ همین یزید ابن معاویه دستور داده بود شکم جناب حمزه را دریده بودن، جگر حمزه را در آورده بودن، نمیخواستن که هر کس میرفت نمیخواست او این چنین خبر را پیغمبر بده، حتی خود پیغمبر اصلا رفتن تا ظاهران امیرالمومنین فرستاد، امیرالمومنین براش خبر آوردن. خیلی بر پیغمبر ناگوار، فوراً عبای مبارک چه بیرون آورد انداخت روی بدن حمزه. چون بدن حمزه خیلی قدش بلند و رشید بود که همه ردا نمیگره، فرمود اون قصد روی پای حمزه را با خاشاک چیزی بپوشید، آفتاب روی بدن عموی هم حمزه نتاره. خیلی پیغمبر ناراحت شد. احد نزدیک مدینه، زنان اهل مدینه خبر یافتن از قضایا، آمدن بیرون. پیغمبر اکرم خبردار شد، فرمود که بروید نگذارید مبادا شفیعه خواهر حمزه بیاد، عمه هم شفیعه نیاد.